بعد آقایون اون روز به من زنگ زدن گله می کردن که چرا کتاب آورده بودی اون کتاب اونها رو و از این جهت گله می کردن که همین مقدار ترویج ازه و وقتی که خب یک چوری باید باشه که دیگه حرفی رو که میخوام از اونها چیز بکنم باید خب ناقده این که خودمون رفاقای خودمونن وقتی که دیگه این عبارت اون نباشه بیگه من از این جهت
حالا
میتونی اعتراض کردن
که
چرا
خودشون
نهارن خودشون
هم آمده بودن من از درنگی و مثل جز چون خواهشتان موضوعش نقل کتابشون نبود که باشاقا اسم کتاب رو نیورد اسمشون رو نیورد یعنی اینا طوری بانه بود میکنن که همایشی برگزار شده برای نقد این کتاب از خودشون درد نکرده که همایش آمده بردستی تطبیقات مولا در خیلی بود از کتاب بیشون نداشت
کتاب دست من بود مطلبی رو از این کتاب نقد کردم نه به عنوان نقد کتاب سر تا سر اینکه این ثمره یکی از ثمرات بحث مشتقه بر این ثمره آنون اشکال کردن اشکالی که مربوط به این ثمره بود بحث من اگر میخواستم کتاب رو نقد کنم یه جوره دیگه نقد میکردم سر تا سر کتاب رویهش وضعیتش اینا نه این ثمره خصوص اونم یک ثمره ای که ثمره مرجعه به این ثمره اینا یه اشکال کردن غیبت اینه که کتاب مورد نقد و بررسی قرار بگیره.
مثلا کلمه مورد مثلا ما نوده دادن خود طبیعتا من تلقی
میشه. اون من
تلقی میشه که مثلا بالاخره موضوعیت پیدا کرده بودن. من مثلا آقای فاضلی هم کتاب رو آورده بودن یعنی به قول ایشون این مستواری که بالاخره حالا جواب داره میده.
حالا به هر حال
دنبال همین مستواری
هم که حالا بعد از حالا مهم نیست. حالا کتاب ما اون مطالبی رو که نقد کردیم اونا رو حالا بعدم شده حالا نقد کنم دیگه حالا مهم نیست دیگه اگر هنره اون مطالب رو نقد کنم اون مواردی رو که ما به عنوان اشکال نسبت به اون ثمره اول از اونا نقد کردیم و بعد گفتیم اینا ناشی از عدم فهم چیزه و خلاصه اونا رو نقد بکنم
حالا
نمیدونم
ثمره رو نگذارم
ثمره رو نایدم جواب
بدم. من که موضوع مثلا اینا رو جواب بدم. اما مختصر. من نایدم. اون کامل جواب داد که اصلا اینکه اگر همه قرارا رو مخصوص شده باشه. اون ثمره نتیجه سم مقدمه یه مثلا میکنه که همون حرف میرزا بود
انفرادی
هم باشن آقا. نه. میگن که همه قرارا فوت. بله. نه. اون یه
چیزی معنی
نداره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلى الله على محمد و آله الطاهرین
اللهم صل على محمد
لعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در تنبیه 11 مربوط شد به اقسام استصحاب به لحاظ موارد جریانش که دو قسم رئیسی محل بحث بود که بحث در قسم اولش که حادث به لحاظ عمود زمان از حیث سبق الحوق بعد از علم به تحققش فرض بشه این بحث درش گذشت بحث رسید به قسم ثانی و اقسام و صور قسم ثانی قسم ثانی این بود که حادث به لحاظ حادثی دیگر و نه به لحاظ سبق الحوق و عمود زمان موضوع حکم. حادثی که به لحاظ حادث دیگر موضوع حکم شارع قرار داره، مرحوم آخون قدس سره فرموده این خودش دو قسم اصلی داره، تارتن این که هر دو حادث تاریخن مجهولند و اخرى یکی از دو حادث معلوم و دیگری مجهول. بحثمون در قسم اول بود که فرض مجهول التاریخین، هر دو حادث تاریخاً زمانش مجهوله به لحاظ سبق الحوق نسبت به اون حادث دیگر. نسبت به مجهول التاریخین مرحوم آخون چهار صورت اصلی باز فرض کرده که هر صورت از این چهار صورت فروضی داره، نه فرض داره هر صورتی از این صور اربع. صورت اولا که مرحوم آخون قدس سره تفریح به فروض تسعه درش کرد این بود که در مجهول التاریخین چنانچه حادث نسبت به اون حادث دیگر، اثر اولا مترتب بر وجود حادثه، اونم به نحو کانه تامه، اونم وجود حادث به نحو خاص از حیث سبق و لحوق و تقارن، تقدم و تأخر و تقارن. یعنی این که اولا اثری که بر شی مترتب بر اون حادث به لحاظ وجودشه نه به لحاظ عدمش، شارع اثری رو بر وجود این حادث بار کرده، مثل وجود رکوع مأموم، اون هم وجود این نسبت به اون حادث آخر به نحوی خاص از تقدم و تقارن و تأخر، وجود متقدم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه، وجود سابق. پس اثر مال وجوده، اونم نحو خاصی از وجود از قبیل تقدم در مقابل تأخر و تقارن، اونم به نحو مفاد کانه تامه. پس بنابراین اینکه اثر برای او به نحو خاصی با این سه خصوصیت نه فرض درست کرده که این یه فرضش میشه، اثر مترتب بر وجود متقدم، مقارن، متأخر، این سه حالت. ضرب در این که این اثری که این گونه مترتبه بر اون دیگری حادث دیگر اصلا اثری مترتب نیست، یا اینکه بر اون حادث دیگر اثر مترتبه. فرض ایشون در اون حالت اول اینه که اثر بر اون حادث دیگر مترتب نیست، اثر فقط بر حادث اول در سه حالت، یعنی یا تقدم یا تقارن یا تأخر، بدون اینکه اون حادث دیگر موضوع اثر باشه و بدون اینکه خود همین حادث هم که اثر بر وجودش مترتب در حالت خاصی در حالت دیگر خودش موضوع اثر باشه. یعنی اگر اثر گفته بر تقدم رکوع مأموم اما بر تأخرش دیگه اثری بار نیست، پس بنابراین اگر اثر بر وجود این حادث مترتبه در حالت خاصی بدون ترتب اثر بر اون حادث دیگر، این سه حالت داره، حالت تقدم، تقارن، تأخر، اثر بر این مترتبه بر اون حادث دیگرم مترتبه، سه حالت میشه. اثر بر حادث دیگر مترتب نیست، بر این در غیر حالت مفروضش هم مفروضه، میشه سه حالت. رکوع مأموم قبل از رفع رأس امام رأسه، یه وقت اینه که رفع امام رأسه من الرکوع هیچ اثری برش مترتب نیست، بلکه اثر بر رکوع المأموم مترتبه. فقط سه حالت داشت، اثر مال قبلیت و مقارنت و تأخر. یه وقت اینه که علاوه بر این که بر این اثر مترتبه، بر اون حادث دیگر هم اثر مترتبه. سه حالت. یه وقت اینه که بر اون حادث دیگر اثر مترتب نیست، اثر بر خود این حادث اول، اما نه فقط در یک حالت، در بیش از یک حالت. این نه فرض در همین صورت اولا. کلام اینه که اثر وقتی بر خودش در بیش از حالت، اثر بر خودش در حالت متقدم فرض شده، در حالت تأخر و تقارن هم اثر اگر فرض شد، یعنی علاوه بر این که در فرض تقدمش یک اثری داره، در فرض تقارن و تأخرش هم اثر داره. شش حالت. خب اینم خود این کلام اینه که صورت حالت سوم این بود که اثر بر این حالت اولی بود، اثر بر این فقط در یک حالت. حالت سوم اینه که اثر بر این در بیش از یک حالت، حالا در دو حالت یا در سه حالت، شاید بیش از سه تا هم بشه. یعنی تشبیه حتما فروضیه و هر حالا عرض کنم ها حکمش حالا میخواب عرض بکنن که مرحوم آخون اینا رو ذکر کرده. عبارت مرحوم آخون در اینه فَإِنَّ الْأَثَرِ، عبارت آخون رو نگاه کنی، قد یکون مترتباً على وجود الحادث بالقياس الى حادث آخر قبله او معه او بعده لا للحادث الآخر، عبارت آخون، ولا له، همون حادث اول به لحاظ غیر اون حالت مفروضه، اون حادث اول قد یکون الاثر له فی حالت واحده که همون فرض اولش بود، قد یکون الاثر له فی اکثر من حالته. مرحوم آخون قدس سر رو فرموده در تمام این فروض تسعه مقتضی استصحاب تمامه، منتها در بخشی از این فروض این صورت هم مقتضی تمامه هم معارض نداره. در بخشی از این صور ولو مقتضی تمامه اما معارض داره نسبت به اون سفرز اول که گفته شد، هم مقتضی هست هم مانعی وجود نداره، ولذا علت تامه جریان استصحاب هست. اثر مترتب بر یک حادث در حالت خاصی از تقدم، تقارن، تأخر، سفر، بدون اینکه اثر بر اون حادث دیگر مترتب بشه اصلا، و بدون اینکه خود این حادثی که دارای اثر در حالت دیگرش دارای اثر باشه. در این سفر استصحاب بلا معارضه جاریه، منتها استصحاب چی؟ استصحاب عدم موضوع اثر، وجود اثر موضوع حکم بود، استصحاب میکنیم عدم وجود رو به مفاد لیسه تامه، چون فرضمون اینه که اثر مترتب بر شی به مفاد کانه تامه، استصحاب نفی وجود این موضوع رو میکنه به مفاد لیسه تامه، میگه قبلا نبود الانم نیست. در مثالی که گذشت قبلا رکوع المأموم قبل رفع الامام رأسه، قبل از آنی که مأموم رکوع بکنه که نبود، چون اصلا رکوعی هم نبود، قبلا رکوع قبل رفع رأس رأس امام نبود. نمیدونیم اون وقت رکوع المأموم محقق شده، اون رکوع خاص محقق شده یا نه. استصحاب میگه اون وقت محقق نشد، چون رکوع مجرد شاید محقق شده نه رکوع مقید، و فرض اینه که اثر ماره رکوع مقید. و اما نسبت به اون فروض دیگر که مربوط میشد به حالت ترتب اثر بر حادث دیگر یا ترتب اثر بر خود حادث اول در حالتی دیگر، گفتیم اثر در حادث اول مال وجود متقدمش، حالا هم وجود متقدمش اثر داره هم وجود مقارنش اثر داره. استصحاب هم نفی وجود متقدم رو میکنه هم نفی وجود مقارن رو میکنه، نتیجتا اینه که استصحاب چکار میکنه، چه وضعیتی پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. تعارض دیگه، یعنی نسبت به عدم ثبوت اون اثر مترتب بر وجود به وصف تقدم معارض داره. منظورمون اینه که
نیاز داره برای وقت بسیار عدم حق به دوش استصحاب حضرتان جاری میشن، نتیجه اینه که شما
نمیدونید. کلام اینه که بخواید اثر وجود متقدم رو بار کنید، اثر وجود متقدم وقتی بار میشه که اصلی معارض نداشته باشه، وقتی که بنا بشه یک استصحابی هم میگه وجود مقارنش نبود، شما علم اجمالی پیدا میکنید که یا
سومی
علم اجمالی دارید که یکی از این ستا، پس بنابراین اگر بنا بشه استصحاب بگه نه وجود متقدم بود نه وجود مقارن بود نه وجود متأخر بود، تو اونم استصحاب جاری میشه. اگر
سومی اثر نداره که
استصحاب نمیشه، خب اون
لحاظ اینکه اونجا هم گفتم این اصلا معارضه نداره،
بله، یعنی به صرف این اونجایی که منتها شما اگر فرض کردید وجود متقدم اثر داره وجود مقارن هم اثر داره، استصحاب میکنید نفی هر دو رو، علم اجمالی دارید به کذب احد طرفین، چون که شما میخواید نفی هر دو اثر رو مگر اون جایی که بنا بشه شبه ثالثی معتبر باشه، اون شبه ثالث هم اثر داشته باشه. خب اگر اثر نداشته باشه، پس آخه فرض اینه که اون جایی که شما مفروضتون اینه که علم به وجود احد و امره این داشته باشی، با تعارض شکل میگیره دیگه.
یعنی الان این مقارن رکوع نکرده، قبلش هم رکوع نکرده، خب این چه تعارضی با هم
داره؟ اگر بنا بشه بر وجود مقارنش اثری مترتبه، بر وجود قبلم اثری، و مکلف یا مقارن رکوع کرده، چون رکوع متأخر شکست که به درد نمیخوره، یا واقعا باشه هیچی، مکلف علم اجمالی داره یا رکوعش حال رکوع امام بوده.
از کجا آورده این رو؟
این دخل دیگه علم اجمالی داشته باشه که اثر برش مترتب بشه. اینجا اثر هم نفی تقدم بر رفع رأس رو میکنه، هم نفی تقارن رو میکنه یا نفی تأخر رو میکنه، اونی که ذل اثر فرض میشه. خلاصه ی حرف مرحوم آخوند اینه که در سه فرض از این فروض صورت اولا استصحاب هم مقتضی داره هم معارض نداره. اونجایی که اثر مترتب بر وجود حادث مقیدن به حالت خاصی از تقدم و تأخر و تقارن، نه در حالت دیگری و نه هم اون حادث دیگر اثر داشته باشه، در این سه فرض از صورت اولا هم استصحاب جاریه هم معارض نداره، و در غیر این سفر استصحاب مشتمل بر معارضه. حالا بحثمون این بود که امثله‌ای رو برای کلام مرحوم آخوند قدس سره برای این حالات مختلفش که فرمود اثر گاهی مترتب بر وجود معنون به عنوان قبلیت متصف به قبلیت نسبت به حادث دیگر، یا وجود متصف به مقارنت، یا وجود متصف به بعدیت نسبت به اون حادث دیگر. البته کلام مرحوم آخوندم برشون بیان کردم چطور شد دیگه، فرض نامعقولی از این فروضی که عرض شد تو کلام مرحوم آخوند نیست. اون چه در کلام مرحوم آخوند فرض شد همه فروضش معقوله، چون تو بعضی از کلمات اینه که نه تقدم نه تقارن نه تأخر دیگه حالت دیگری وجود نداره. مرحوم آخوند فرموده لا لهو به نحو آخر، تو عبارت آخوند اینه اثر اذا کان لهو به نحو من التقدم او التأخر او التقارن لا للآخر ولا لهو به نحو آخر. خب به آخونش کار کردن لا لهو به نحو آخر، ما غیر از تقدم و تقارن و تأخر مگر حالت رابعه ای دیگه داریم؟ این سید بزرگوار که همچین اشکالی رو به مرحوم آخوند کرده و بعدم عبارت آخوند رو دستکاری کرده، غفله از این که لا لهو به نحو آخر معناش اینه که شما فرض کردید اثر رو لهو به نحو یا تقدم یا تقارن یا تأخر در قبال این که برای حالت دیگری هم، یعنی اگر به نحو تقدم اثر داره به نحو تقارن هم اثر داره، نه اینکه تقدم و تأخر و تقارن و بعد نحو رابعی فرض بکنه. عبارت مرحوم آخوند رو بخونید، خیلی مرحوم آخوند کلامش سلیس و روشنه. جا نداره بگم خب یا مرحوم آخوند لا لهو به نحو آخر مگر حالت رابعی قابل تصوره که شما بگید که اثر برای اون حادث اول به نحوی غیر از انها ثلاثه.
خودشون به خلافه که میگن همین
مطلب رو میگن، تصریح میکنه خودش و من تعجب میکنم چجور عبارت من آخوند و اونجوری معنا میکنن و بعد اشکال میکنن.
کیه
شده؟ آقای مربش توی منتحد درایش اینجوری اشکال میکنه، میگه خب لا یعقل هذا، ولی داری دفکاری میکنه تو عبارت. در این که حالا اشکال کردم اسم ایشون رو آوردم، این شرح آقای مروج جد معدود شروح عالیه مرحوم، این شرح منتحد درایه شرح انصافا شرح مفیدیه و خودم هم از اشکالی وقتا استفاده میکنم، ولی در این حال یعنی لوجود احد الحادثین، اونم احد الحادثین به نحو خاص.
من تقدم او تأخر او تقارن لال الاخر،
خب وجود اثر لأحد الحادثین به نحو خاص، لال الاخر یعنی لال الحادث الاخر
و لاله به نحو آخر
ولال الحادث الاولی که فرض شد به نحو من التقدم و التأخر و التقارن لاله به نحو آخر. شما اثر رو برش فرض کردید به نحو تقدم، لاله به نحو آخر غیر تقدم که التقارن و التأخر. این منظور ایشونه دیگه. خب حالا مواردی که یه از اون جاهاییه که همین صورت اولایی که تو کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده گر و گر امثله‌ای که در فقه داره. شما اگر همین کلمه قبل رو بزنید، کلمه قبل رو فقط بزنید و در وسائل، حالا این موارد خلاصه بی‌ربط ممکنه بیاره، اما موارد فراوانی که برای همین بحث قضیه ترتب اثر برای احد ما مقیدن به تقدم میاره موارد فراوانیه. حالا من بعضی از این مواردشو یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم. مثلا رجلون روایت معتبرم حتما دیگه سند نمیکنم، چون اینجا دیگه در مقام بیان روایات معتبره که نیستیم، فعلا در مقام بیان اون چه از امثله موضوع این بحث استفهام ما در روایات هست. رجل اجنب فاغتسل قبل ان یبول فخرج منه شیء، یعنی بللون که مردد بین بول و منی و رطوبت خالص فرض کنید. قال یعید الغسل. موضوع چیه؟ موضوع عبارت از بلل خارجه قبل از بعد الغسل و قبل البول قبل الغسل. نه اول غسل میکنه بعد رطوبت مشتبهی از او خارج میشه. رجل اجنب فاغتسل قبل ان یبول، یعنی قبل از غسل استبرا نکرد به بول، اغتسل قبل ان یبول. حالا خرجت منه رطوبتو،
یعنی رطوبت قبل از اینکه بول بکنه.
حالا دیگه اگر بول باشه دیگه اون که هیچی، کلام اینه بعد از غسل. رجل اجنب فاغتسل قبل ان یبول فخرج منه شیء، یعنی این که موضوع حکم حادثی است که رطوبت مشتبهه، رطوبت خارج بعد از غسله، اما رطوبت خارج قبل بول قبل الغسل. بول قبل الغسل رو در نظر بگیرید، این رطوبت خارج قبل البول الخاصه. دو حادث شما در نظر بگیرید، قضیه بول قبل الغسل این یک حادث، رطوبت بعد الغسل رطوبتی خارج شده، اما اون اگر این رطوبت بعد از بول قبل الغسل بود محکوم به هم به طهارت بود، هم اعاده غسل لازم نبود. اگر این رطوبت خارج شده بود بعد از بول محقق قبل الغسل، ولی چون اون حادث دیگر تحققش مشکوکه، اون جایی که فرض روایت جاییه که حتما قبل الغسل بول نکرده. حالا شما فرضی که شک میکنه مکلف آیا قبل از غسل من استبرا کردم بول کردم یا نه، خب حالا استصحاب بکنه، خوب دقت کنید، استصحاب بکنه عدم استبراء رو. پس این بول، این رطوبتی که الان خارج شده میخواد چی باشه؟ در حکم منی که یوهی درست این استصحاب اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه این نمیتونه بگه این رطوبت قبل البوله، شاید این رطوبت بعد البول باشه. استصحاب در چی جاری میکنه؟ در این که بول نکرده، اما لازمش اینه که پس برای این رطوبت قبل البول نیست. استصحاب عدم بول و عدم استبراء قبل الغسل اثبات نمیکنه این رطوبت رطوبت قبل البوله، مگر به اصل مثبت. این از قبیل موضوع مرکب نیست. اگر موضوع این بود شخص لم یبول ثم اغتسل ثم خرج منه رطوبتون، این بود موضوع میشد مرکب، عدم بول، فرض اغتسال، خروج بلل، میگفتید که خروج بلل وجدانیه، غسلم وجدانیه، عدم بول به تعبد، چون ساعت اول جنابت که بول نکرده بود تا زمان غسل نمیدونه آیا بول کرده یا نه، استصحاب میگه بول نکرد، موضوع مرکب درست شد. ولی موضوع وجوب، خب دقت کنید این کار رو در موارد شک در استبرا راحت میکنه، اون جایی که مکلف احتمال میده قبل الغسل بول کرده استبرا کرده، دیگه یقین نداره که این رطوبت الان رطوبت قبل البوله. نگید استصحاب عدم البول قبلا جاریه، استصحاب عدم البول اثبات میکنه که این رطوبت قبل البوله. اونی که موضوع اثره خروج رطوبت متفق به انه قبل البول، نه این که عدم البول به علاوه رطوبت. حالا ممکنه من هم ممکنه بعضی از موارد دو طرف اثر داشته باشه با موارد، من دارم میخوام مثال بذارم بر مواردی که اثر مترتب بر حادثی به وصف خاص از تقدم و تقارن و تأخر. بله این یه مورد و روایات متعددی هم داره. مورد دیگه از مواردی که در روایات آمده در باب میراث، در باب صوب ببخشید، ما باب میراثشو قبلا اشاره کرده بودم، در باب صوب شخصی مسلمان شده، روایات داره که اگر قبل الفجر مسلمان بشه روزه اون روز که بر او واجبه، اگر اون روزه رو نگیره باید قضا کنه، چنانچه اگر قبل شهر رمضان مسلمان بشه روزه اون شهر رمضان رو اگر نگیره باید قضا کنه، و اگر در اثناء شهر رمضان مسلمان بشه قبل الفجر باشه روزه اون روزی که اسلم قبل الفجر اون روز رو باید قضا کنه اگر نگیره، ولی اگر در اثناء روز ولو 5 دقیقه 1 دقیقه بعد از طلوع الفجر مسلمان بشه قضای اون روز بر او واجب نیست، از قبیل بلا تشبیه، از قبیل حیض بعد الفجره. طرف اگر 1 آن یعنی بلا تشبیه از این اسم و الا که کفرش از قبیل حیضه، چطور زن اگر 1 لحظه بعد الفجر حائض باشه دیگه روزه اون روز بر او صحیح نیست؟ 1 لحظه این خانم 1 آن از حدث حیض قبل داشت تا بعد از فجر به 1 دقیقه پاک شد، کل روز پاک بود، روزه اون روز دیگه بر او واجب نیست؟ بله قضای او واجبه، بحث دیگره، روزه اون روز بر او واجب نیست، صحیح هم نیست. اگر کافر کفرش ممتد بود تا 1 دقیقه بعد الفجر میشه از قبیل حیض تا بعد الفجر، روزه اون روز بر او واجب نیست، اونتا علاوه بر این که روزه اون روز بر او واجب نیست یعنی امساک بقیه نهار واجب نیست، قضای اون روزم بر این کافر واجب نیست. خب پس موضوع صحت صوم او اسلام قبل الفجره، موضوع صحت صوم او و وجوب قضا علی تقدیر عدم صوم. تعبیر روایت اینه الا ایکونو اسلمو قبل طلوع الفجر. پس موضوع صحت صوم کافری که اسلمه اینه که قبل طلوع الفجر، این موضوع صحت صومش و موضوع وجوب قضا. خب حالا شک کردیم آیا اسلام این کافر قبل الفجر بود یا بعد الفجر بود؟ میدونیم این مسلمان شده، نمیدونیم قبل از اذان صبح مسلمان شد یا بعد از اذان صبح. خب نگی استصحاب شب جاری میکنی، استصحاب میگه این زمانی که این آقا اسلام، یعنی موضوع به اصطلاح صحت صوم قضیه اسلام باشد، شبم باشد، اسلام باشد، طلوع فجرم نباشد. خب ما استصحاب میکنیم عدم طلوع فجر رو، استصحاب میکنیم بقای لیل رو، چطور برای جواز اصل و شور شما استصحاب شب میکردید یا نمیکردید؟ شما اگر نمیدونید الان سحر پا شدید، نمیدونید از آن گفته یا 10 دقیقه مونده، اصلا چشماتون رو ببندید، ساعت هم نگاه نکنید، برید سری یه چیزی رو بخورید، گوشاتون هم بگیرید صدای از آن رو نشنوید، بعدم برید بگیرید بخوابید، نیم ساعت بعد بلند شید نماز صبحتون رو بخونید، هیچ مشکلی نداره. ولو احتمال میدید اون لحظه‌ای که داشتی تون تون غذا می‌خوردی از آن گفته بود، گوشتون هم وا می‌کردی، صدای از رادیو رو روشن می‌کردی، تلویزیون رو روشن می‌کردی، از آن رو می‌شنیدی، اشکال نداره. استفاده لیل دارید دوش جانتون، فحص در شبهات موضوعی هم واجب نیست. ولی در اونجا استفاده لیل بکنید مشکل نداره، اما اینجا استصحاب لیل بکنید برای اثبات وجوب قضا بر این کافر به دست نمیخوره، چون استصحاب عدم طلوع فجر استصحاب بقاء لیل اثبات میکنه اسلام قبل الفجر رو. موضوع وجوب امساک بر این آقا اسلام قبل الفجره، و استصحاب و عدم طلوع الفجر فی حال اسلامه اثبات نمی کنه اسلام قبل الفجر. و لذا این کافر الان روز روشنه، آفتاب زده، میگه خب امروز اگر بر من روز واجبه، من که همین چیزی نخوردم، باید امساک بقیه نهار بر من واجب باشه، قربان روزه نه بر او واجب نیست، برو بخوره بشه جانش، حالا که مسلمان شد روز اولم بهش ترک نکنی، بره امروز رو بخوره. چرا؟ برای این که موضوع وجوب صوم امروز بر این آقا اسلام قبل الفجره، و اصلی که اثبات اسلام قبل الفجر رو بکنه نداشت، بلکه استصحاب اقتضا میکنه به قول مرحوم آخوند عدم اسلام قبل الفجر رو. استصحاب میگه اسلام قبل الفجر محقق نشد، نگید آقا مسلمان که شد استصحاب هم میگفت هنوز فجر طالع نشده. استصحاب عدم طلوع فجر اثبات اسلام قبل الفجر نمی کنه، و اونی که موضوع وجوب صوم بر شخصی که اسلمه اسلام قبل الفجره، نه موضوع مرکب اسلام و عدم طلوع فجر. اگر موضوع اسلام و عدم طلوع فجر بود، این آقا امساک بر او واجب بود. استصحاب میگه فجر طلوع نکرده، اسلامش هم وجدانی، پس امساک امروز بر او واجبه، اگر امروز هم روزه نگیره قضا بر او واجبه. ولی استصحاب اقتضا میکنه خلاف این رو. نه به لحاظ اون حادثه آخری که عبارت میدونم به لحاظ طلوع فجر، اما به لحاظ اون وصف خاص فجریت، ببینید اونی که گفتیم به لحاظ عمود زمان صرف سبق الحوق تقدم و تأخر، اما به لحاظ اون خصوصیت زمان از حیث ظهر بودن، از حیث طلوع الفجر بودن، این باز میشه حادث دیگر. اونی که گفتیم به لحاظ عمود زمان استصحاب در قسم اولی که گذشت که تقدم و تأخر، مال جایی بود که قطعه خاصی از زمان از حیث زوال و طلوع فجر و اینا موضوع الحکم نباشه، و الا شأن این شأن دیگر حوادثه. حادث دیگر فجره
که برای اون موقع عمود زمان
مرحوم گفت اصل عدم تمدن داریم، تفاوتی اینجا که میکنه حالا شما این رو از دو تا حادث بگیم، خب. یا سبولون رو به لحاظ عمود زمان بگیم، خب. یعنی استصحاب میکنه که اسلام قبلا نبوده، اسلام قبلا نبوده، ولی اینجا نه، اسلام قبلا نبوده به درد نمیخوره، چون اسلام مقید به قبلیت فجر حالت سابقه نداره. کی اسلام قبل الفجر نبود که بود که بخواید بقایش رو اثبات بکنید؟ من هفتش مورد دیگر رو اینجا یادداشت کردم، موارد دیگه، یه مورد دیگر هم از این موارد فردا اشاره میکنم، به اون موارد دیگر یه اشاره عابر و مختصر از جمله موارد که برید تا فردا روش فکر بکنید اشاره بکنم. بحث اینا معمولا مال قضیت بود، مال محاذات قضیه مقارنه است. رجلون یصلی و به ازائهی امرأتون تصلی، اونجایی که مقارنت صلات زن و مرد موضوع حکم بطلان صلات رجله. تأخر نیست، موضوع بطلان تقارنه. اذا صلى الرجل و به ازائهی امرأتون تصلی، مرد مأمور به عاده. روایاتش رو نگاه بکنید، فردا این مورد رو اشاره میکنم و خودتون مراجعه کنید. موارد فراوانه، هر کردم کلمه قبل رو بزنید در وسائل، ولو موارد بی ربطی هم در کنارش میاره، یه مواردی که خلاصه توبت قبل الموت نمیدونم یا ممکنه بیاد، ولی اون مواردی که قبلیت به لحاظ حادث دیگر، موارد فراوانی براتون میاره و موضوع داخل در ثمرات بحث ما. والحمد لله رب العالمين.
اثر لكل منهما طب ماشي في معارضة، يكون مثلا اثر الركوع، الركوع قبل مثلا تقدم الركوع على ركوع الامام وتأخر ركوع الامام عن ركوع المأموم.
لا، لو فرض انه تقدم ركوع الامام، تقدم ركوع المأموم او تأخر ركوع المأموم، يعني اذا كان متقدم له اثر، اذا كان متأخر له اثر يضاده.
بيكون في تعارض بين الاثرين، يعني
بين لهذا الاثرين، كما انه اذا كان لهذا الحادث اثر وللحادث الاخر ايضا اثر
مناف له،
مناف في فرض انه مناف، ومثل لفرض عدم الاثر للحادث الاخر فيما ياتي، يعني بعض الموارد لأحد الحادث الآخر دون الحادث الآخر.
یه روایت مثلا در نظر میگیریم یعنی مثلا قبل مصاحبه، خب نمیشه که فهمیدم یه روایت رو موضوعی که عرف میفهمه از اینجا ممکنه میخوام چهار تا روایت داشته باشه، ممکنه همین روایت همین شکلی باشه ولی یه قید عرفی، ولی موضوع حقیقیش مثلا بحث رطوبت این باشه که رطوبت حکم به منی بودنش میشه مگر استبرا شده باشه که توی رساله مثلا این چیزی ازش تعبیر شده.
خب میدونم تو رساله ها اینجوری تعبیر شده،
حقیقی شرعی و دست میده یه روایتی که حضرت یه نفر گفته، یه سوالی بوده، این مورد سوالی
بوده. نه سوال نبود، این که ما خودم متن روایته،
حالا من یه نظره که از یک بیان روشن نمیشه که موضوع خوبی چیه، ممکنه حضرت اینجور تعبیر کرده باشه اینجا یه جور دیگه
کافیه. یعنی اگر میدونم اگر اینجا این تعبیر هست و تعبیر خلاف اینی که یک اثر مضادی باشه نیست، میگیم نتیجتا اونی که موضوع اثره عبارت از رطوبت قبل البول، رطوبت باشه بولم
نه، اصلا بخاطر اینکه در روایت اینجوری تعبیر شده دیگه، نگا نمیکنم میگم عرف بین این دو تا
چیز دیگه، عرف همینجور میبینه دیگه، یعنی عرف به نحوه
رطوبت بودنش میشه مگه
استفاده. ممنون شما، خدا شما رو حفظ کنه. ممنونم. عرض کنم که اگر منظورتون اینه که ممکنه به نحوه ترکیب باشه، سلام اینه که ما گفتیم به نحوه ترکیب مال جایی که وصف قبلیت و اینا مفروض نباشه، اگر واو الجمع باشه همینی که شما گفتید اتفاقا اولا برای نقل به معناش بر ما حجت باشه با تمام مفادش. اگر شما در اینم تشکیک بکنید بگید نه در این قسمت دیگه نقل اینا حجتشون معلوم نیست، یه اینقدر توجه به این خصوصیات داشته باشن، برای ما که خوبه، برای اینکه ما احتمال میدیم موضوع حکم شارع مقید به این خصوصیات باشه، نتیجتا اینه که دیگه شما نمیتونید اثر ترکیبی رو بار بکنید. همین که احتمال بدیم موضوع حکم شارع وجود مقیده نه به نحو ترکیب، و ما که اثر میده دیگه.
شما شده بیانی بودن حالا من شیخ داشتنم برای آخون که بودن ما سه مبنا داریم در بحث از اونی که مستحب و تشبیه بدیم، یکی عقل، دقت عقلی، یکی عرف، یکی بیان شرع.
نه بیان شرع عرف است فقط.
بیان شرع مهمه چرا چی
کنه؟ یعنی در لسان دلیل چگونه؟ نه نه آقای من، نه این با اون فرق داره. اونی که اونجا گفته بقای موضوعه که معیار نظر عرفه، نه لسان دلیل نه حکم عقل. چون معیار اینه که صدق استمرار و نقل و صدق استمرار و نقل منوط به اینه که به نظر عرف در این مورد اگر حکم ثابت باشه بقا محسوب میشه یا نه. اما اگر بنا بشه موضوع به گونه ای باشه حالت سابقه داره، همون عرف از نظر عرف به گونه ای باشه حالت سابقه نداره، اینو که دیگه مرحوم آخوند نمیتونه کاری بکنه. یعنی از دید خود عرفم اگر رکع المأموم قبل رکوع الامام به نحو این گونه موضوع رو
مثلا بین رو
معمون چه مناسبت
حکم قبل بودن دیگه مهم نیست که رکوع شما با رکوع امام با هم مقارن باشه.
مقارن اینو عرف میدونم، عرف از این چی میفهمه؟
ترکیب میفهمه که اگه این
ترکیب میفهمه، عرف از این آیه ترکیب میفهمه یا به عرض؟
یعنی مثلا ارزمون اینه که اصلا این که لسان در اینجا اینجا قبل و اینجا قبل مثلا همیت نمو باید بریم تو اینجور موارد چی تشخیص میده؟ ترکیب میفهمه، تقیید میفهمه، قبلیت میفهمه؟
خب همینه دیم هم همینه گفتیم دیگه،
لسان در این لسان در این صرفا کافی نیست.
لسان آخه شما از کجا عرف عرف باید به حسب لسان دلیل هم میفهمه اینجا دیگه. یعنی اگر شارع به نحو ترکیب عقد بکنه عرف دیگه خیلی خوب، اینجا استمرار مفروضه. اگر شارع به نحو ترکیب فرض نکنه، اگر به نحو خصوصیت و قید فرض بکنه، بله عرف ممکنه شارع اگر به لسان حرفی تقیید و فرض بکنه اونجا ممکنه که گفتیم الغاء خصوصیت قیدیت بکنه و ترکیب بفهمه. اما اینکه دیگه موضوع اگر به نحو خاصی خود شارع گفت عرف دیگه این غیر از اونه، یا اونی که متیقنه جزئه، اونی که مجموع مقید امر دیگریه، اینا رو که دیگه عرف میفهمه.
یعنی مورد سنه دلیل برای اون حجت تا جایی که عرف خلافش رو مثلا چیز نکنه،
یعنی عرف برای اون موضوعیت قائله، بر اون چه موضوعیت قائله
خلافش مرتکز بینشون،
یعنی موضوعیت قائله که از دید خودش هم این گونه که صدق استمرار نمی کنه. اونجایی که موضوع خاصی رو شارع فرض کرده و عرف برای اون موضوع احتمال خصوصیت میبینه حتی از دید خودش، غیر از اون بحث اینه که موضوع عرفیه. سلام علیکم. هم اونو گفت که لال الاخر،
لال الاخر به همون به نحو خاص بشه.
خب
نه اگه یکی از اصلا همون خاص خود تعارض،
خب
هستن اگر کلن یه اثری داشته باشه،
کدوم اثری داشته باشه؟ اون دیگری،
همون دیگری، همون
خب. گفت یه لال الاخر اون دیگری اثر داشته باشه،
نه یه
به نحوه
خاص برای
که تمتم و تأخر
این
حادثه اولو گفت. خب
ولال الاخر یعنی همین نحوه خاص برای آخر، ولال لهو به نحوه الاخر یعنی که هیچ اثر دیگه نداشته باشه.
لال لهو به نحوه آخر یعنی اثر داره به نحوه دیگری. من نمیفهمم چی شده شما معنا میکنید، کسی اینجوری معنا کرده؟
خود معمول خود به خلافه که میگه، خود به خلافه جایی که او اثر داشته باشه یا این در تمام
اثر در حالت دیگری اثر داشته باشه.
چون ولی فرض معمول خود تو به خلافه جایی که خود این فاده به هر سه فرض اثر داشته باشه، نه
اینکه مجموع فروض،
نه میگه به خلافه ما ازا کنه لهو لکل من از حالا، یعنی هر سه تقدم
تقدم و تعارض یا دو تا فرض نمیکنه در تعارض،
ممکنه این اشکالی که اینا
میگن بله بله، بلکه تو هم حالت دوم هم در بعضی از فروض
بله
میگه
معمولا
گرفتن که دیگه هیچ جور نه. شما صدا صدا